به نام خدای حاکم. به نام خدای مالک. به نام خدای انسان. به نام خدای جمهور. به نام خدای شهید. به نام خدای دادگر. به نام خدای درهم کوبنده ستمکاران. و سلام بر ما و بندگان شایسته خدای. خوشوقتم که خود را در متن اصیل ترین عناصر امت می‌بینم، عناصری که از ابتدای انقلابات پیامبران در تاریخ نقشی آفریننده و سازنده داشتند، عناصری که در اندرونشون انرژی‌های راستین انسانی متراکم بوده و اونگاه در برابر انبوه ستم به انفجار رسیده و همیشه در صفحه تاریخ بشر منحنی‌های ترسیم می‌شده که گاه منحنی به مرحله ماکزیموم می‌رسیده و گاه مینیموم، اوج و فرود. قانون آفرینش و سنت الله بر نبرد از داد تحقق یافته که در پهنه گسترده خلقت نیروهای متضاد همیشه در حال نبردند و از این نبردها جرقه ها پدید می آید. علم دیالکتیک نیز این مسئله را پذیرفته که تزی هست و نقطه ضدش آنتیتز و از برخورد اینها پدیده‌ای به نام سنتز و نتیجه پدیدار می شود. منتها اختلافی که بین ما الهیون و دوستان ماتریالیست هست این است که نیروهای متضاد تزها و آنتی تزها از یک نقطه خارج تحرک پیدا می کند و برادران ماتریالیست می گویند در داخل فنومن و پدیده نبرد این تضادا تداوم پیدا می کند تا این که سنتزایی به صورت پدیده‌های طبیعی مثل خورشید، زمین، سلول، گلوبول، فسفر، آهن، پتاس، فلز، گاز، شپ فلز باز به وجود می آید. ولی ما الهیون می گوییم نقطه دینامیک این تحرک خارج از ماده است و الا میخواست همه موجودات دنیا ساده ترین عنصر باشد، مثلا هیدروژن، در صورتی که میبینیم عناصر پیچیده‌ای مثل پلاتین به وجود می آید و از تشکل این عناصر نقش‌های هدفدار که مسلماً این قدرت آنتریک خارجی دارای یک حکمت است و آن خداست. اما خود مسئله برخورد عناصر متضاد یک مسئله است. انقلاب یعنی برخورد پدیده‌های ضد. گاهی یک پدیده مسلط می شود، منحنیش به ماکزیموم می رسد و بعد منحنی فرودین بر اثر تلاش و انقلاب و انفجار اوج میگیرد و آن قله را به صورت دره در می آورد. اگر شما تاریخ جغرافی را بخوانید به این نتیجه می رسید که بسیاری از قله‌های کوه‌ها عمق دریا بوده و بسیاری از اعماق دریا حالا قله کوه است. دلیلش فسیل‌های ماهی است که بر فراز قله‌های کوه پیدا شده. یعنی دنیا در یک جنگ است بین فراز و نشیب، اوج و حضیض، تاریکی و روشنایی، پیری و جوانی. و این قانون در متن آفرینش همیشه تسری و تسلط دارد، یعنی ساخته شدن و ویران شدن و بر اساس ویران شدن ساخته شدن. جوامع بشری نیز دارای چنین سیستمی است که تمدنهایی به وجود می آید در اوج و بعد یک مش پابرهنه گرسنه همان قدرت را واژگون می کنند. قدرت های عظیم تاریخی مثل امپراتوری روم، فینیقیا، اکدها، آرامیا، مصریا، چینیا، آریایی ها که می روند در یه اوج و بعد در برابر یک زلزله و یک انقلاب سقوط می کنند و اون گروه شکست خورده مستضعف روی کار می آیند. بچه ها قرآن کتابی است که این قوانین را طرح و بررسی می کند به صورت یک سنت دگرگون ناپذیر. اعجاز قرآن این است که این قوانین را کشف کرده و اعجاز دیگر این است که میگوید قوانین طبیعت مساوی است با قانون اجتماع، یعنی همونطور که یک انسان میزاید دوران کودکی را میگذراند، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری و بالاخره اوج آنتروپی و مرگ، این قانون است در انسان. در یک زرافه، در یک قناری، در یک مار بوعا، در یک میزون، در یک آمیب این قانون هست، یعنی منحنی زایش و سقوطش به نقطه مرگ، این قانون است. حتی ما موجوداتی داریم که منحنی تولد و مرگش 4000 ثانیه است و موجوداتی هم داریم مثل خورشید که 10 میلیارد سال از عمرش می گذرد و هنوز چیزی از انرژیش کم نشده. قرآن یه جملاتی داره. شما بچه ها موظفین با واژه‌های قرآن آشنا بشید، چون معجزه قرآن در کلمات قرآنه. من در این 2-3 مصاحبه مطبوعاتی کوتاهی که داشتم، مصاحبه رادیو تلویزیونی که نمی گذارن ما درست حرفمونه بزنیم، انگشتم روی نقطه حساس کلمه است. اصلا کلمه جان داره. قرآن به حضرت عیسی میگه کلمه. قرآن میگوید اگر درخت های دنیا قلم و زمینها کاغذ و دریاها مرکب شود، ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا تمام نمیشه. انگشت من روی کلمه است، چه در قانون اساسی، چه در فرهنگ، چه در دانشگاه، چه در اقتصاد، چه در ارتش، من تکیه هم روی کلمه است. ولی این آقایان آمدن کلمات بر میدارن، به جاش یه ترجمه میذارن که اون ترجمه ظرفیت آن مفهوم را ندارد. یکی از مخالفین سرسخت ترجمه قرآن من مخالفم که قرآن به انگلیسی، به روسی، به فرانسه، به اسپانیولی، به ایتالیایی، حتی به فارسی ترجمه بشه. مخالف. برای این که در برابر کلمه قرآنی یک کلمه دیگری در زبان انگلیسی نیست. مثلا ما میگیم ایثار، میگیم انفال، میگیم بعض، میگیم جهاد، اینا یک کلمات است. میگیم الله، میگیم قیوم، میگیم نبی. این کلمات در هیچ زبانی کلمه مطابق نداره، بنابراین ترجمه قرآن غلط میشه. این دعوا را من در امریکا داشتم، در کتابخانه دانشگاه هاروارد با اون متخصصین نشسته بودیم. من میگفتم در مقابل این کلمه، کلمه عفو بده، یک کلمه انگلیسی نداشت بده، هرچی می آورد جدا نمی آمد، یعنی جا نمی شد. یعنی مثلا من یک بشکه آب آورده بودم، او هی مرتب استکان می آورد، جدا نمی آمد. اون وقت است که ما قرآن را نمیتوانیم به زبانهای دیگر، حتی به زبان فارسی ترجمه کن. ثم استوى على العرش، کلمه قرآنیست، فارسیش خدا آنگاه بر تخت نشست، یک کلمه شرک مطلق. ما باید قرآن را تفسیر کنیم، یعنی این کلمات اینقدر باز بشه که یک فرهنگ تشکیل بده. خود استوا یک فرهنگه، خود عرش یک فرهنگه، کرسی یک فرهنگه، ید الله دست خدا قابل ترجمه نیست به هیچ زبان. بنابراین اگرم سخن من را نمیگذارند و گوش مردم برسه، اگر 8 چریک فدایی خلق در رادیو اظهار نظر میکنن، بعد که من میخوام حرف بزنم میگن بس فقط 14 دقیقه، آخه من حق دارم، من نماینده یک مکتبم، مکتبی که شما الان اینجا نشستید و پیرو هم هستید، بنابراین من فرصت داد داشته باشم در مقابل یک ماتریالیست حرف میزنم. همه شما ماییم، غیر ما کسی نیست.
یه ایرانه و یک مکتب قرآن و بس و هیچ مکتب دیگه تو این مملکت راه نداره.
همینه دیگه. ما میگیم باید خود کلمه بیاد توی قانون، نه معنی کلمه. متاسفانه میبینیم حتی معنی کلمه هم توی قانون اساسی نیامده. به قرآن مراجعه میکنیم. من اگر عمری داشته باشم که خیلی به ادامه عمرم اعتماد ندارم، حتی به یک شب به دو شب با این تلفنی که میشه، ما آید بریم روی مسئله کلمه. یک کنفرانسی داشتن شب احیای 23 در لس آنجلس، دانشجویان در دانشگاه یو اس ای احیا گرفته بودن، روی چمن نماز خوندند و افطار و بعد سخن. من اونجا یه حرف زدم که تا کنون اون حرف را تو اون دانشگاه نزده بودم و هیچ جا نزده بودم. و چند شب پیش در حضور علمای بزرگ شیراز گفت. گفتم اگر کره خورشید بیاد توی این لیوان جا بشه برای من شگفت انگیز نیست، اما علم خدا بیاد توی یک کلمه لفظی جا بشه اون برای من بهت انگیزه. این قرآن علم خداست. میدونیم خدا یعنی چه؟ نه، هیچ کس نمیدونه، پیغمبرم نمیدونه، پیغمبرم نمیدونه خدا چیه. ما عرفنا حق معرفتت. علم خدا عین ذات خداست. بنابراین علم خدا فرود آمده، نه که از آسمان بیاد. یعنی اینقدر پایین آمده که آمده توی حرف شده الف لام میم. تجلی علم الوهیت الله بسیط آمده توی الف لام میم. و این برای من از این که تمام ستارگان و خورشید بیاد توی لیوان بوتنگیش داره. و من کم قرآن میخونم واسه که گاهی در برابر یک کلمه قرار میگیرم چنان وحشت سراپای من نمیگیره که سکوت میکنم، چشمم میبندم، از قرآن فرار میکنم. از این همه عظمت که الله در اوج اون حشمت و کبریایی سخنش بیاد در کلمه یه دهاتی عرب. حال دو تا کلمه را من از قرآن دارم، یکیش امشب تر می کنم. عطارد، و سماء و طارق. طارق یک کلمه قرآنیست که به هیچ زبان قابل ترجمه نیست. خیلی که پایینش بیاریم و کوچکش کنیم و برای ذهن خودمان انطباقش بدیم میگیم در هم کوبنده. در دنیا انرژی ها در هم کوفته میشه، یه قانونه. بواسطه که میدانی در دنیا خلع زیاده، این کره زمینی که یه شعاعش 40 میلیون کیلومتره
با این همه عظمت اگر یه تارق بیاد، یعنی این کره زمین بکوبه، به طور بکوبه که جاهای خالیش پر بشه، اینقدر کوچک میشه از یه لیمو کوچکتر، ولی همه زمین بقیهش خلعه. خود شما را با یه تارق در یک منجنه اگر قرار بدن که خلع نداشته باشی، آب نداشته باشی، اکسیژن نداشته باشی، از یک میکرون یعنی یک هزارم میلیمتر کوچکتری اما با همون وزن، قرآن روی کلمه تارق اینقدر توجه داره که الله به اون عظمت به تارق قسم میخوره، قسم به تارق. چقدر تارق مهمه. و سماء و تارق، اول معنی طبیعیست، قرآن هم یک کتاب طبیعیست، کتاب خیال نیست، اوپادیشاد های هن نیست، گات های زردشتی نیست، آوازخواه های انجیل مرقس و یوحنا نیست، یک کتاب طبیعیست. میگوید سوگند به دین کائنات والا، آنچه در بالای سر ماست و بالاست و بالاست، چقدر بالاست، تنها یک سفینه فرستادن 90 میلیون کیلومتر از توی مدار منظومه شمسی رد نشده، نزدیک زهره یک عکس گرفته. همین حالا شما اگر بخواید از منظومه شمسی رد بشید برید به سایر منظومه ها، ستارگانی هستن که میلیاردها سال ساخته شدن هنوز نورش به ما نرسیده. سوگند به این بلندی. اما این کائنات گسترده با این همه عظمتش از تارق به وجود آمده، یعنی فشار. یک گازهای پراکنده بوده در هستی، میگن گاز سدیم، فشرده شده، ترق به معنی تارق دیگه اسم فعالشه، ترق در به هم خورده، کوبیده شده، تک تک ستاره ستاره، میلیارد میلیارد منظومه، خورشید، مدار، کائنات، کیهان، کیوان، آفرینش و این فراخنای هستی در اختیار تو انسان. ای انسان یک متر و نیمی، تمام آفرینش تارقیست برای تو. و ما ادراک ما الطارق، ای پیغمبر، ای خلاصه ی وجود، ای انسان کامل، ای آنکه علم هستی را به تو آموختیم، تو نمیدونی طارق چیه، چیست آن طارق؟ النجم الثاقب، ستاره‌ای که تاریکی را سوراخ می‌کند، ستاره‌ای که تاریکی‌ها را در هم پاره می‌کند، او ستاره این قانون طبیعی است، این قانون طبیعی است آن تاره. النجم الثاقب، ستاره‌ای که تاریکی را سوراخ می‌کند. ستاره‌ای که تاریکی‌ها را در هم پاره می‌کند. او ستاره است. این قانون طبیعی است. این قانون طبیعی را علمای علم هیئت هم می‌دونند. قبول دارم. من رفتم مطالعه کردم در دانشگاه فضاشناسی خود من در سازمان ناسا تشکیلات سفینه ها رفتم و بعدم پشت تلسکوپ رفتم یه دونه ستاره را تونستیم رصد کنیم فاصله 405 سال نوری با زمین نزدیکترین ستاره دم دست گفتم مثل مثلا قسم که نزدیک تهرانه بود نزدیکترین ستاره را که ما تونستیم با یک دوربینی که 7.5 متر قطرش بود از اون پشت نگاه کردیم 405 سال نوری یعنی هر ثانیه 300,000 کیلومتر این 405 سال این ستاره بر اثر تاریخ به وجود آمده یعنی کوبیده شده تمام انرژی ها چنان در هم که توانسته یک نور و حرارتی از خودش ظاهر کنه که تاریکی رو پاره کنه تاریکی عبارت است از تراکم و تکاثف جرم شما اگر یه مقدار قیر را ماسه را روی هم فشار بدید به حد تراکم این میشه جرم و بعد تاریکیش یعنی نور دیگه ازش عبور نمی کنه این میشه جرم بر اثر فشار و تراکم معذرت میخوام چون من داره طبقه تحصیل کرده صحبت میکنم اگر بعضی گروه ها ناراحت میشن ببخشن ولی سعی میکنم ساده حرف بزنم این زغال سنگی که شما میبینید چیه جرم و سیاه و کوک بر اثر فشار طبقات زمین روی هم اون درخت ها و جنگل ها تبدیل میشه به سیاهی این فشار چی میگن؟ میگن تاریک بعد شما میرید تونل میزنید چندین کیلومتر عمق زمین زغال سنگ میکشید بیرون چه زغال سنگ؟ همین برگ سبز و همین تنه چناره اما تاریخ او را سیاه کرده و جرم کرده اما یک کار دیگه کرده پر کرده از انرژی که وقتی شما زغال سنگ را می‌ریزین توی یه بخاری گرم میشه اتاقتون یا اگر در انگلیس در شهر لنز ما رفتیم زغال سنگ میرزن توی یک کوره کارخانه های عظیم برق و نساجی و کشتی‌سازی و فولادسازی همه به حرکت میاد از چی؟ از تاره یعنی فشار شدید طبقات زمین بر روی برگ و تنه درخت و هرچی کوک بیشتر میشه یعنی قلزات فشار بیشتر میشه شدت احتراق بیشتر میشه به حدی که به آخرین درجه تاریخ فشار به زغال سنگ سیاه یه پدیده به وجود میاد به نام الماس که همه کوکه و این الماس با یه کبریت میسوزه چرا الماس ارزنده شد؟ چون خیلی فشار برش وارد شد
و الا شما یه مقدار هیزم روی زمین بندازید، یه تومنم نمیازه، یه کبریت میزنی هو میره برای. اما همین هیزم در اقشار زمین در طول هزارها قرن و فشار میشه تارقش به صورت زغال سنگ و بعد تراکم کوک انرژی حرارت زا تا حد الماس. برمیگردیم به نفت که همه دعواها سر نفته و اخیراً هم کاخ سفید واشنگتن سیاپوش شده، سفیدی شده سیاه، عزا گرفته. برای چه؟ برای اینکه سیر نفت امروز در دست کارگر ایرانی است. خیلی صحیح هست و تدبیر آباد بلند باشه، در تاریخ ما اینقدر پیروز نبودیم. من رفتم به جزیره خار، جایی که نمیگذاشتن کبوتر پر بزنه. ما پر زدیم. به همت قیام شما جوونا. بعد رفتم به اسکله‌ای که هیچ کس حق ورود نداشت، از اسکله گذاشتم. به اتفاق مهندسین ایرانی و کارگران ایرانی رفتم توی اتاق تنظیم صدور نفت و اون کنترل‌ها و دستگاه. کشتی در کنار اسکله خاک پارک کرده، 800,000 تن ظرفیت. سالها می بردند و ما خبر نداشتیم. سالها این اسکله ها پر بود از نفتکش ها و ما اینجا به خاطر پیاز و سیب زمینی به سر و کله هم می زدیم. اصلا نمی دونستیم کم بود پیاز و سیب زمینی یک سیاستیه که ما سرمون گرم بشه که پیاز نیست، بعد وزیر بازرگانی بیاد تلویزیون بگه پیاز هست تا 6 ماه خوشحال بشیم. بعد سیب زمینی نیست، مدتی سیب زمینی نیست و حضای سیب زمینی. بعد باز نخوش وزیر بیاد نف کنه سیب زمینی از هند وارد کردیم و باز 5 ماه عروسی داشته باشیم به خاطر اینکه سیب زمینی داریم. در همین حالی که دعوای ما سر پیاز است و سیب زمینی و گاهی هم کبریت پیدا نمی شد، اسکله‌های ما مملو بود از نفتکش‌هایی که آخرین رمق اقتصاد این مملکت را می مچیدن. و کشتی‌های اسرائیلی و این بنزین ها و نفت ها می رفت داخل تانک ها می شد و هواپیما ها و بوم ها و گلوله ها و سر برادران مسلمان عرب و فلسطین و ما منجا بی خبر. حال این نفت چرا اینقدر ارزش داره؟ بر اثر تاریخ یعنی لاشه حیوانات در طول تاریخ آمده در لایه زمین، لایه های زمین به هم فشار آورده رفته ای به اعماق، بعد لاشه های حیوان تبدیل میشه به مواد نفتی. تا
تا میره در عمق نفس سیاتری تارق از لاشه حیوان. ولی این تارق انرژیزا، یعنی شما میتوانید از نفس در حدود 60,000 نوع پدیده بسازید. و بعد این همه هواپیماها و کشتیها و این همه ناوها و زیر دریایی ها همه و همه بر اثر این نفس است. این نفس چیه؟ لاشه حیوانات در طبقات زیر زمین. چرا تبدیل شده به این همه انرژی بر اثر تاریخ؟ یعنی فشار وارد شده تا این شده نفس. بنابراین یک کلمه داریم در قرآن به نام عصر، یعنی فشار آوردن و جوهر گرفتن. یک کلمه داریم در قرآن به نام تاریخ، یعنی چنان در هم کوبیدن که ایجاد انرژی. این مواد تیرنتی چیه؟ اینا تاریخ هست. این فشنگی که این پاسدارا دارن داره بر ما و استادن که اونه که تلفن میکنن و شما بخندید، ما بیچاره که میترسیم. در داخل این فشن تاریخ، تاریخ یعنی چه؟ یعنی انرژی محترقه روی هم انباشته شده. وقتی که ماشه کشیده میشه آن سوزن میخوره، یه تاریخ ایجاد میشه، بعد از تاریخ انفجار. بنابراین اول تاریخ یعنی تراکم انرژی، بعد انفجار یعنی گسترش انرژی. یک بمب اتمیک که در هیروشیما منفجر میشه هنوز به زمین نرسیده، وسط هوا منفجر. و در وسط هوا که منفجر شده 660,000 نفر مردم هیروشیما و ناگازاکی رو کشته. آثار تخریبی مواد رادیواکتیو بر روی زمین تا 5500 سال باقی میمونه. و یک ننگی و یک جنگی آریا مهر خائن به این مملکت تعمیل کرد که توپانهای اتمی اتریش و امریکا را آورده در کویر ما دفن کرده که اگر یک روزی نشت کنه آثارش بیش از 6,000 سال روی خاک این مملکت هست. اون وقت این قهده سیاسی، این فاحشه بین المللی در نطقش میگه که این رهبر روحانی انقلاب ایران کشور ایران را انداخته به پادگاه قرون وسطا. ای جنگی که دهن دار، ای کسی که همه دشنام ها در همه لغت های همه ملت ها برای تو و مادرت و خواهران روسپیت کمه. تو باز به صدا در آمده برای من داری؟ از صدای آلمان بیانات ملوکانه پخش میکنی؟ چهار تا بچه دروازه قار تهران نه تو اون هلموت اشمیت آلمان و اون کارترت به درک واصل میکنن. هلموت اشمیت بایدم از انقلاب ایران عصبانی باشه. مجله اشپیگل باید به امام و به ملت ایران ناسزا بگه، برای اینکه 8 میلیارد مارچ از ایران گرفته برای سازمان انرژی اتمی. 8 میلیارد مارچ. حالا که ملت ایران آمده یه جوانکی مهندس 14 سال تو زندان بوده به نام مهندس عزت شهابی آمده خرخره هلموت اشمیت گرفته میگه در بیار 8 میلیارد مارک را. اگر گفتی چرا مهندس عزت شهابی اینقدر قدرت پیدا کرده، به خاطر تاریخ. یعنی 10 سال در زندان کوبیده شد، انرژیش را خدا ذخیره کرد تا امروز منفجر بشه. صاف بگم ناز پرورد تنعم نهرد را به دوست، عاشقی پیشه رندان بلاکش باشد. آن حاج آقا و اون کاسب و بقالی که سر افطار یک قدح آش رشته میخوره فارغ درش به وجود نمیاد. فارغ نان خشک که با گندون فارغ بشکنه بشه فارغ. امیرالمومنین نان خشک جامش توی انبان میکنه و درش لاکمو بهش میگن این نان خشک جو چیه که درش لاکمو کردی؟ میگه برای که مبادا دخترانم روی این نان روغن بریزن و بعد این نان نرم بشه، من باید نان خشکیده بخورم که با زانون بشکرم بگه ترق، و بعد که گفت ترق بشه تارق، و بعد که شد تارق علی بشه که 14 قرن عدالت را استقرار ببخشد و تا پایان جهان. بنابراین تراکم ایجاد طرح میکنه. شب هر چه که میگذره سیاهی روی هم متراکمتر میشه مثل قشر زغال سنگ. همین جو سیاهی سیاهی میاد روی هم سنگین میشه، افق میگیره. و لیل ازا اف اف سوگند به شب در اون تراکم، و لیل ازا فجا. این وقتی که شب خیلی سیاه میشه، ولی در همون زمنی که این سیاهی روی هم داره فشار میاره، در همه به حال تاریخ درست میشه. یعنی اگر شکنجه و فشار 57 سال حکومت پهلوی نبود، این تاریخ امروز نبود. لیل ازا سجا بود، یعنی شبی که اینقدر ظلمت داره که سیاهی سویا کسان میاره مثل قسم زغال فن، ولی در همون زمانی که داره کسان میاره انرژی ضد خودش را بر ضد خودش میسازه. یعنی اون کابلی که میخوره به پای اون جوان مبارز در شکنجگاه این تاریخه، چون میگه ترق درد میکنه، ولی اون درد در روح اون کس که شلاق خورده ایجاد انرژی میکنه و بعد همین انرژی بر ضد همون شکنجگر و همون سیستم منفجر میشه. این قانون ای جان چه زیبا، ای جان این قرآن چه زیبا، بیایید و ماه رمضان قرآن بخونید. اینه بهتون بگم که هر سال ماه رمضان که میشه قرآن از نو نازل میشه ها. اینه بهتون بگم که هر سال در لیلة القدر قرآن از نو نازل میشه، چون میگه تنزل الملائکه، ادامه داره این تنزل، فرود قرآن همیشه است. اقبال لاهوری متفکر بزرگ اسلامی پاکستانی میگه قرآن را چنان بخوانید که گویی بر شما نازل می شود. من شاید صدها شاید هزار بار قرآن را خونده باشم، امروز به یک مطلبی در آیه رسیدم که اصلا نیست که تازه آمده. از نو بگم، تاریخ که عبارت است از کوبندگی، این کوبندگی ایجاد انرژی میکنه. شما سابقا در تهران میشنیدین میگفتن فلانی باروت کوبه، شغلش اینه باروت کوب. یعنی چه؟ یعنی این مواد محترقه را بر اثر کوبیدن متمرکز میکنه که بعد انفجار ایجاد بشه. حال درون انسان نیز مثل یک ستاره است. بعضی ها هستن همه وجودشون گازه، خیلی هم گاز گسترده است، همه آب لیوانی که شما میبینید اینقدره، نمیدونم شاید 5 سانتی‌متر مکعب باشه، اما این ما اگر به صورت گاز در بیاریم شاید بشه 500، شاید بشه 1000 متر مکعب، اما وزن نداره. پخش آمین. چرا؟ واسه که تارق نداره. باز یا آدم های ما داریم در دنیا، اینا کیان؟ اینا باز. شما کی هستین آقا؟ من کسی هستم که 500 تا گاو در کرج دارم. این شخصیتش رفته در کرج به صورت 500 تا گاو در آمده. من کسی هستم 10,000 هکتار زمین مرکبات دارم، شخصیتش رفته اونجا بیابون شده، شخصیتش کشته شده. اینا کیستن؟ اینا کسانی هستن که تارق نیستن. تاریخ کسیست که هر چه هست از بیرون همه را جمع میکنه، پخش میکنه به سود مردمش. وقتی که اون چه داشت به سود مردمش پخش کرد، اون وقت شخصیت خودش شکل میگیره و مندمج و متمرکز و متراکم می شود که همه انرژی ها برای جمع میشه. یعنی یک دانشجوی سال پنجمه مثلا دانشکده حقوق یا پلی‌تکنیک، این کیه؟ این کسیست که دیگه وجودش به صورت گاز پخش نیست. راکفلر نیست که خانش در نیویورکه ولی یه مقدار از شخصیتش در امریکای جنوبی به صورت دودکش کشتی. این دانشجو بر اثر مبارزه، بر اثر آگاهی، بر اثر مطالعه، بر اثر روزه، هی باقری وجودش قرص قرص متراکم. یکی از عواملی که در وجود انسان ایجاب تارق میکنه همه روز است، واسه که به مجرد این که شکم و شهوت میخواد گشاد بشه و باز بشه و اون قدرت انرژی از بین بره، یک دفعه بر اثر گرسنگی دو مرتبه آن قدرت نیرومند تارق متمرکز. اینجاست که شما میبینید یه پسر بچه 12 ساله فلسطینی یه دفعه میپره از یک درخت خرما میره بالا، لای درخت ها پنهان میشه، یک کلاشینکوفی هم دستش، یه گروهان اسرائیلی رو درو میکنه. چرا؟ برای که تارقه. قرآن این قانون را به ما می‌آموزد که همینجور که در جامعه کوبندگی هست در هستی، در درون انسان نیز باید تارق باشد. یعنی جامعه باید تارق خودش فشار بده، همینجور که به این پول علاقه داره یه دفعه انفاق کنه تا خودش محکم‌تر کنه. همینجور که امروز میخواد غذا بخوره نخوره، تارق خودش محکم‌تر کنه تا به صورت یک بمب TNT در بیاد پر از مواد منفجره، بعد در مقابل دشمن که قرار گرفت منفجر بشه. اینجاست که شما بعد از تاریخ به یک کلمه زیبا برمیخورید، والفجر. فجر یعنی انفجار، اما تا تارق نباشه انفجار نیست. یعنی تا ما در داخل یک هسته اتمی انرژی های متراکم 10,000 تن TNT را در یک کپسول به صورت تارق متراکم نکنیم، بعد انفجار به وجود نمیاد. شما مردم 60 سال 57 سال در سیستم پهلوی، بیش از 200 سال یا کمتر در زمان آزاریه، قبل صفوی، همینجور میره غزنویان، قاز، بعد میره اتابکان، بعد میره بنی عباس، بنی امیه، ساسانیان، اسکانیان، ماد، باسارگاد، هی فشار و فشار و تاغیب تا یه دفعه انفجار. یه تاریخ سیاه ننگین 2500 ساله و لیل ازا از شب سیاه، نور نبود توی خیابونا، من را می رفتن نور نبود توی بازار، نور نبود توی سلول زندان کمیته. به خدا قسم ما نمیدونستیم باید نماز زور را بخوانیم یا عشا، نصف شب با زور برامون مشخص بود از شدت تاریکی. و بعد که میخواستیم بعد از 8 ساعت یک بار اجازه میدادن بریم به وضو، میگفت به شرطی که به پرود مش میزنم و بدوی تا سر بند، اونجا میتونه بری وضو بگیری. مش میزن اینجا گلوی منه میگرفت به دیوار میکوبید، ولی این چیفتا چرا؟ بری که تارق بود. او تاره بود انفجار امروز نبود. من که چیزی نیستم بکشید. ابن زیاد گفت حسین را بکشید، برش را